151 برگوین در نهایت آرامی. آقای کشیش، گمان میکنم جانی جوانمرد منم. از دست من چه خدمتی برمی آید؟ دوستان نزدیکم مرا ژنرال برگوین صدا میکنند. ریچارد با کمال ادب تعظیم میکند. از آنجا که به نظر میآید شما یک جوانمرد و برخلاف یاغیگریتان اهل ذوق و مزاح هستید، اگر به مقتضای سیاست به دار آویخته شوید، امیدوارم فکر نفرمایید این اقدام معلول دشمنی خصوصی میان ماست. ریچارد: بر منکرش لعنت، البته این گونه دار آویختن با نوعهای دیگرش یک دنیا فرق دارد. با وجودی که افسران کوشش میکنند هیچ گونه تظاهر نکنند، ولی از جواب ریچارد خوششان میآید و هم متبسم می شوند. بعضی از افسران جوان با صدای بلند می خندند. جدید که هر کدام از این مزاح‌ها و لطیفه‌گویی‌ها بر وحشتش می افزاید، آهسته به ریچارد می گوید: در چنین شرایطی چگونه می توانی از این حرف‌ها بزنی؟ ریچارد آهسته: قول داده بودی ساکت باشی. برگوین با نهایت ادب خطاب به جدید: باور بفرمایید خانم، با اینکه صحنه ناخوشایندی در پیش است، همسر شما با شوخ طبعی و رفتار جوان مردانه است ما را مرهون خود کرده است. استوار، برای آقای اندرسون صندلی بگذارید. استوار صندلی می آورد و ریچارد می نشیند. فرخود سویندن، حالا منتظر شما هستیم. سویندن: آقای اندرسون، شما به وظایف خودتان به عنوان یکی از رعایای اعلی حضرت جورج سیوم واقف هستید؟ ریچارد: من آنقدر می دانم که چون به غارتگری های لورد نورت اعتراض دارم، ایادی جورج سیوم در صدد به دار آویختن من هستم. توضیح حاشیه: یک، L O R D N O R T H. ادامه مد. سویندن: این اظهارات خیانتکارانه است. ریچارد: به اختصار مقصود همین است. برگوین با ناراحتی از این شیوه دفاع با کمال ادب در مذاکرات دخالت می کند: جناب کشیش، تصور نمی فرمایید این سبک دفاع روش عامیانه‌ای باشد؟ برای چند شایی پول تمبر یا مالیات چای این همه جار و جنجال به راه انداختن از صفات جوانمردانه نیست. یکی از خصوصیات جوانمردان این است که مال خود را با لطف و خوشرویی صرف کنند. ریچارد: حضرت ژنرال، موضوع چند شایی پول در میان نیست، حرف بر سر چپاول و غارتگری آن دیوانه است. سویندن: سخت خشمگین، ساکت شوید. استوار با صدای بلندتر: ساکت. برگوین به آرامی: خب این هم عقیده است. متاسفانه مقام من اجازه نمی دهد که جز در خلوت در این باب بحث کنیم. در حال شانه ها را تکان می دهد. آقای اندرسون، اگر شما تصمیم گرفته اید به دار آویخته شوید، جدید از ترس عقب می کشد. دیگر بحث سودی ندارد، اما باید بگویم شما سلیقه عجیبی دارید. شانه هایش را بالا می اندازد. سوینده خطاب به برگوین: آیا لازم می دانید شاهدی احضار شود؟ ریچارد: چه احتیاجی به شاهد است؟ اگر مردم از همان ابتدا به حرفای من گوش داده بودند، حالا تمام خیابان ها و خانه ها سنگربندی شده بود و مردم تا آخرین نفس با شما می جنگیدند. متاسفانه هنوز گفتگوهای من پایان نیافته بود که شما سر رسیدید. سویندن با تشدد: بسیار خوب، حالا ما به شما و همشهریایتان درس عبرتی می دهیم که همیشه در خاطرتان بماند. حرف دیگری دارید؟ ریچارد: حق این است به جای اینکه مرا مانند یک سگ به دار بیاویزید، به عنوان اسیر جنگی تیرباران کنید. برگوین به حالت همدردی: آقای اندرسون، طوری حرف می زنید که گویی از وضع نظام ابدا اطلاع ندارید. آیا تا به حال تیراندازی سربازان ما را دیده اید؟ متاسفانه باید بگویم اگر یک دسته از سربازان را برای تیرباران کردن شما مأمور کنیم، تیر نیمی از آنها به خطا خواهد رفت و نیمی دیگر بدن شما را آنچنان سوراخ خواهند کرد که به توصیف در نیاید. سرانجام هم افسری باید شما را با تپانچه خود خلاص کند. اجازه بدهید شما را پاک و پاکیزه به دار بیاویزیم. جودی از وحشت زهره ترک شده. آه خدای من! ریچارد به جودی: قولت را فراموش کردی؟ خطاب به برگوین: ناشیگری سروازان به خاطرم خطور نکرده بود، در این صورت دار بهتر است. برگوین با ملایمت: ساعت 12 برای شما مناسب است. ریچارد: من در آن ساعت در اختیار شما خواهم بود. برگوین برمیخیزد: آقایان حرف دیگری نیست؟ همه به پا میستند. جودی به سوی میز میدود: دست نگه دارید، شما نمیتوانید مردی مثل او را بدون دادرسی درست به دار بیاویزید. نمیتواند به سخن خود ادامه دهد. ریچارد: اینطور به عهد خودت وفا میکنی؟ جودی: اگر میخوایی حرف نزنم پس همه چیز را به آنها بگو و از خودت دفاع کن. خواهش میکنم حقیقت را به آنها بگو. ریچارد با نگرانی زیاد: آنقدر حقایق به آنها گفتم که مستوجب دوبار به دار آویختنم. اگر از دهان تو کلمه بیرون بیاید دیگران هم به خطر میفتند و من هم نجات نخواهم یافت. برگوین: بانوی عزیز، ما علاقمندیم که این عمل ناخوشایند به بهترین صورتی پایان بپذیرد. اگر رضایت خاطر شما با براه انداختن هیاهو و کلاه سیاه بر سر گذاشتن و صدور حکم رسمی حاصل می شود، ما هم حرفی نداریم. اما اراده شوهرتان را هم در نظر بگیرید که با ذکاوت و شهامت جوانمردانه هم ما را مرهون خود کرده و هم با سیاستی عاقلانه به این وضع ناگوار خاتمه دادن. جدید با عتاب و خطاب به ژنرال: مگر دیوانه شده اید؟ خیال می کنید به هر تبهکاری که دست می زنید اگر نام جوانمردی و شهامت بدان بدهید مقبول خواهد شد، یا اینکه ارتکاب به آدم کشی با لباس نظامی تنفرآور و مذموم نیست؟ با حالت نومیدی کامل: شما حق ندارید او را به دار بیاویزید، او شوهر من نیست. افسران به یکدیگر نگاه میکنند و هم همه به راه میاندازند. افسران آلمانی از افسران انگلیسی که در کنار آنها نشستند میپرسند که زن چه گفت، در حالی که سرزنش و اهانت جدید برگوین را به وضوح تکان داده است. پیش آمد تازه او را به حالت طبیعی برمیگرداند. ریچارد صدای خود را میان هم همه بلند میکند: ریچارد، آقایان خواهش میکنم به این موضوع خاتمه بدهید. این زن باور نمیکند که نمیتواند مرا نجات بدهد. ختم جلسه را اعلام کنید. برگوین با صدای استوار و رسا سکوت را در جلسه برقرار میکند: آقای اندرسون یک لحظه. آقایان یک لحظه. مجددا روی صندلی می نشیند و سایر افسران هم از او پیروی می کنند. خانم، آیا درست شنیدم؟ مقصود این است که این آقا شوهر شما نیست؟ جدید: نمی فهمم مقصود شما چیست. گفتم این مرد شوهر من نیست، شوهرم فرار کرد. این مرد برای نجات او خودش را کشیش اندرسون معرفی کرد. ماموری بفرستید به کوچه و بازار و به او بگویید اولین کسی را که می بیند بیاورد اینجا. آن شخص به شما خواهد گفت که این آقا آنتونی اندرسون هست یا نه. برگوین با همان ملایمت: استوار. استوار: بلی حضرت اشرف. برگوین: برو به شهر و اولین کسی رو که میبینی بیاور اینجا. استوار به طرف در حرکت میکنه: بله حضرت اشرف. برگوین: آقای اندرسون اگر اجازه بدهید هنوز شما را اندرسون خطاب کنم. خانم بفرمایید بنشینید، به خانم یک روزنامه بدهید. ریچارد خشمگین به جدید نگاه میکند: خجالت نکشیدی؟ برگوین با بزرگ منشی و لبخند: اگر شوهرش نباشید به طب دار زدنتان هم نباید برایش زیاد دردناک باشد. ریچارد لب میگزد و سکوت میکند. جدید در حال نشستن خطاب به ریچارد: دیگر قدرت تحمل نداشتم. ریچارد سرش را تکان می دهد. برگوین: آقا لابد متوجه هستید که این اتفاق نمیتواند آنقدرها هم برای شما امیدوار کننده باشد. در حال ما ناگزیریم یک نفر را برای عبرت دیگران به دار بیاویزیم. ریچارد: کاملا متوجه هستم و خیال میکنم توضیح من هم فایده ندارد. برگوین: اگر اجازه دهید خیال میکنم شهادت شخص بیطرفی لازم باشد. استوار با یک دست نامه برمیگردد و کریستی را که سخت وحشت زده شده است به همراه میآورد. کاغذها را تقدیم برگوین میکند. قربان، سرجوخهی که تمام مسافت را تاخته و نیمه جان به اینجا رسیده است این گزارش ها را آورده. برگوین گزارش ها را باز میکند و چنان غرق مطالعه آنها میشود که دادگاه را به کلی فراموش میکند. استوار به کریستی: کلاهت را بردار و مواظب باش. خودش در کنار کریستی میستد. ریچارد با آهنگ معمولیش نسبت به کریستی: ابله نترس، تو را فقط برای شهادت آوردن، تو را دار نمیزنن. سویندن: اسمت چیست؟ کریستی: کریستی. ریچارد با بیتابی: کریستوفر دجن. بیشور، اسم کاملت را بگو. سویندن: متهم ساکت باشد، به شاهد نباید مطلبی تلقین شود. ریچارد: درست است، اما بد نیست بدانید که حرف را باید با انبر از دهان او بیرون کشید، چون مادر مقدسش او را طوری بار آورده که برای شعور و مردانگی باقی نگذاشته است. برگوین برمیخیزد و با لحن وحشت آوری فریاد میزند: ماموری که این گزارش ها را آورده است کجاست؟ استوار: در اتاق قراولان است. قربان، برگوین چنان شتاب زده خارج می شود که افسران بیناک به هم نگاه می کنند. سویندن خطاب به کریستی: تو آنتونی اندرسون کشیش پریزبیتری را می شناسی؟ کریستی: البته که می شناسم. از طرز ادای کلام چنین استنباط می شود که می خواهد بفهماند هر کس کشیش اندرسون را نشناسد درازگوش بیشعوری است. سویندن: کشیش اندرسون اینجا حضور دارد؟ کریستی دوروبر خود را نگاه میکند: نمیدانم. سویندن: او را میبینی؟ کریستی: نه. سویندن: مثل اینکه متهم را میشناسی. کریستی: منظور شما دیک است؟ سویندن: دیک کیست؟ کریستی ریچارد را نشان میدهد: او. سویندن: اسمش چیست؟ کریستی: دیک. ریچارد: درست جواب بده. اولاق، آنها چه میدانند دیک کیست؟ کریستی: خب تو دیکی، من چه باید بگویم؟ سویندن: به من جواب بده. متهم ساکت باش، بگو ببینم متهم کیست؟ کریستی: او برادر من دیک است. ریچارد، ریچارد دجن. سویندن: برادر تو؟ کریستی: بلی. سویندن: اطمینان داری اندرسون نیست؟ کریستی: کی؟ ریچارد حوصله‌اش سر رفته: من. سویندن: آقا ساکت باشید. استوار با صدای بلند: ساکت. ریچارد با بی‌صبری خطاب به کریستی: می‌خواهند بدانند من کشیش اندرسون هستم یا نه؟ آن نیشخند صاحب مردت را هم ببر. به آنها بگو من کی هستم، احمق. کریستی به صدای بلند می‌خندد: ده، مستر اندرسون هم آدم خوبی است و هم کشیش است. دیک آدم خوبی نیست، آدم های خوب با او حرف نمی زنند. او برادر بده و من برادر خوبم. افسران با صدای بلند می خندند، سربازان لبخند می زنند. سویندن: این متهم را چه کسی توقیف کرده است؟ استوار: بنده. قربان، او را در خانه کشیش با زن کشیش تنها پیدا کردم که مشغول چای خوردن بودند. سویندن: خودش گفت که کشیش است؟ استوار: بله قربان، خودش گفت کشیش است، ولی خصیصه روحانیت ندارد، از کشیش است که بپرسید. سویندن خطاب به ریچارد با تهدید: خب سعی کردی ما را فریب بدهی، پس اسم تو ریچارد دجن است. ریچارد: عجب، آخر کشف کردی. سویندن: بله، نام دجن را خوب می شناسم. ریچارد: بله، پیتر دجن که به دست شما کشته شد عموی من بود. سویندن: آها. لبهای خود را می فشارد و با کینه به دجن نگاه می کند. کریستی: دیک، میخواهم تو رو به دار بزنم. ریچارد، برو گم شو، با تو دیگر کاری ندارم. کریستی، پس طاووس چینی مال من است. ریچارد، از صندلی میجهد، گم شو، برو به جهنم، بوزینه مضحک. کریستی از ترس پا به فرار میگذارد. سویندن در میخیزد و همه از او پیروی میکنند. آقای دجن، چون جای کشیش را گرفته اید، تا به آخر هم باید جای او را اشغال کنید. بنابراین همانطور که مقرر شده است، ساعت 12 به دار آویخته خواهید شد، مگر اینکه کشیش اندرسون قبل از اجرای حکم خودش را تسلیم کند. استوار، زندانی را ببرید. جدید با حالت پریشان، نه نه صبر کنید. سویندن، بینا که مبادا جدید دوباره شروع به الحاح و التماس کند، زن را هم ببرید. ریچارد با یک جهش مانند پلنگ خود را به آن طرف میز میرساند و گلوی سویندن را در چنگ میگیرد. جهنمی پست. استوار و سربازان به کمک سویندن میشتابند، ریچارد را میگیرند و به عقب میکشند. سویندن که تاقباز روی میز افتاده است، برمیخیزد و قنداق تفنگش را درست میکند. هنوز دهان نکشوده است که برگوین در حالی که دو برگ کاغذی که آبی و یکی سفید در دست دارد، در آستانه در ظاهر می گردد. برگوین رو به میز پیش می رود و با خونسردی می گوید: آقای اندرسون چه می کنید؟ از شما بعید است. ریچارد، از اینکه باعث ناراحتی شما شده ام معذرت می خواهم. فقط می خواستم این وردست خبیث شما را خفه کنم. به سویندن نهیب می زند: سگ بد ترکیب، حالا که مرا به یک اهریمن تبدیل کردی، با کمال میل حاضرم آن سر ملعونت را خرد کنم. دستش را به طرف استوار دراز می کند. تا بلایی به سرش نیاوردم به دستهای من دستبند بزنید. استوار دستبند را از جیبش در می آورد، ولی برای کسب دستور به برگوین نگاه می کند. برگوین: آه سرگوت، مگر به همسر کشیش اهانتی کرده اید؟ سویندن سخت خشکی: نه حضرت اشرف، شما چرا از من چنین سوالی می فرمایید؟ این زن باعث اختلال نظم دادگاه شد و من هم دستور دادم او را از اینجا ببرن و این مرد به طرف من حمله کرد. استوار، به دستبند احتیاجی نیست، من توانایی آن را دارم که از خودم دفاع کنم. ریچارد: حالا که مردانه حرف می زنید، دیگر با شما مجادله ای ندارم. برگوین: آی اندرسون. سویندن: حضرت اشرف، اسم او دجن است، ریچارد دجن. او با نیرنگ خود را به جای اندرسون جا زده است. برگوین با خشونت: چرا حرف بی‌معنی میزنید؟ دجن را که در اسپرینگتون به دار آویختید. ریچارد: او عموی من بود حضرت اشرف. برگوین: آه، عموی شما. با فرود آمدن سر از سویندن عذرخواهی میکند و سویندن نیز به خشکی پاسخ میدهد: گویا روابط ما با خانواده شما زیاد حسنه نیست. مطلبی را که میخواستم از شما بپرسم این است: ویلیام میندک پرشاتر کیست؟ توضیح حاشیه: 1. WILLIAM MAINDECK PARSHOTTER. ادامه مد: ریچارد شهردار اسپرینگتون است. برگوین: میشود به قول او اعتماد کرد؟ ریچارد: میخواهید از او چیزی بخرید؟ برگوین: نه. ریچارد: پس میتوانید به او اعتماد کنید. برگوین: آقای اندر بدر، متشکرم. راستی حالا که دیگر او اندرسون نیست، باز هم باید سر بود. سویندن: مقصود این که باید به دار آویخته شود. ریچارد: ظاهراً در آنچه مقرر بوده تغییری داده نشده است. برگوین: بله، در حقیقت خیلی متاسفم. خداحافظ آقای دجم. خداحافظ خانم. ریچارد: جلوی جدید را که خیال الها و التماس دارد به سختی میگیرد. یک کلمه حرف نزن و بیا. جدید به حالت التماس به او نگاه میکند، ولی ریچارد به وضع قاطعی ناچار به تسلیمش میکند. چهار سرباز آنها را بیرون میبرند. استوار خود را میان سویندن و ریچارد قرار میدهد. مثل اینکه میخواهد از حیوان درنده‌ای مراقبت کند. برگوین رو به افسران: آقایان، دیگر با شما کاری ندارم. جناب سرگرد، شما بمانید. افسران بیرون میروند. برگوین خونسرد و آرام منتظر میشود تا همه بیرون میروند و بعد برای اولین بار بدون ذکر درجه سویندن به وی میگوید: سویندن، میدانید این چیز؟ نامه ها را به او نشان میدهد. سویندن: نه قربان. برگوین: درخواستی است مبنی بر اینکه موافقت کنیم افسری از طرف شورشیان برای تنظیم شرایط به اینجا بیاید و کسی مزاحمش نشود. سویندن: عجب، میخواهم تسلیم بشوم. برگوین: گذشته از این، در نامه خود میگویم افسری را میفرستم که دیشب استرینگتون را فتح کرد و ما را بیرون راند تا روشن باشد با کسی سر و کار خواهیم داشت که افسر عالی رتبه است. سویندن: اهمیت ندارد. برگوین: او اختیار خواهد داشت. شرایط را حد بزنید. چه شرایطی؟ سویندن: شرایط تسلیمشان را. برگوین: نه آقا، شرایط تخلیه شهر را. سویندن: چه گستاخی بیشرمانه ای. برگوین: حالا بگویید چه کنیم. سویندن: بیدرنگ باید به طرف استرینگتون حرکت کنیم و با یک یورش کارشان را بسازیم. برگوین: آهسته، عجب. به سوی در می رود. بیایید به اتاق آجودان من. سویندن: می شود بپرسم چرا قربان؟ برگوین: برای اینکه جواز تامین عبور درخواست شده را برای شورشیان صادر کنید. دستگیری در را می چرخاند که در را باز کند. سویندن: بیان که از جای خود تکان بخورد. جنرال برگوین. برگوین بر می گردد. فرمایش. سویندن: آلی جناب، وظیفه من است به شما عرض کنم که تهدیدهای یک مشورشی بازاری نمی تواند دلیل قانع کنندهی برای تسلیم ما باشد. برگوین خونسرد: عجب. خب بیایید فرض کنیم که من استعفا می دهم و مأموریت خود را به شما واگذار می کنم. آن وقت شما چه خواهید کرد؟ سویندن: بنده همان کاری را می کنم که جنرال هو از نیویورک و من از کوبک به قصد انجام آن آمدم، یعنی در آلبانی به هم ملحق می شویم و متفقا شورشیان را تار و مار می کنیم. توضیح حاشیه: 1. HOWE 2. QUEBEC ادامه مد. برگوین به طرز مرموز: دشمنان لندن را چه می کنید؟ سویندن: دشمنان لندن؟ برگوین به شدت. دشمنانی مثل سودجویی، دغلکاری، بیلیاقتی و قرتاسبازی. مایوسان کاغذ را به اون نشان می دهد. جناب سرگرد، همین الان شنیدم که جنرال هو هنوز در نیویورک تشریف دارن. سویندن برق زده: خدایا چه فرمودید؟ ایشان از فرمان اعلیحضرت سرپیچی کردن؟ برگوین با آرامش و تمسخر: از فرمانی سرپیچی نکرده، بلکه اصلا فرمانی به او نرسیده است. گویا مقام مربوط در لندن فراموش کرده فرمان را بفرستد. از طرف دیگر خود جنرال هو نیز به مرخصی رفتند. خلاصه جناب سرگرد سویدن، برای اینکه تعطیلات ایشان به هم نخورد، انگلستان باید فاتحه مستملکاتش را بخواند. بنده و سرکار هم باید با 5000 سرباز در ساراتوگا که موقعیت شکست ناپذیری دارد با 18000 آمریکایی مساف بدهیم. سویندن وحشت زده: این که غیر ممکن است. برگوین به سردی: نفهمیدم چه فرمودید؟ سویندن: اصلا نمیتوانم باور کنم. آخر تاریخ چه خواهد گفت؟ برگوین: تاریخ به رسم معمول دروغ خواهد گفت. حالا بیایید برویم تا جواز تأمین عبور مأموری را که آنها میخواهند بفرستن صادر کنیم. خارج میشود. سویندن با حواس پرد عقب برگوین میرود: پروردگارا، پروردگارا، نابود ما خواهند کرد. ساعت نزدیک ظهر است. مردم با هیجان زیاد در میدان شهر گرد آمدند. چوبه دار دائمی در وسط میدان برپاست. زنجیر و شلاق و دیگر اسباب و ابزار زجر و عذاب برای یادآوری بدکاران نیز در آنجا دیده می شود. ریسمان تازه‌ای به دار آویخته شده است و نردبان آن نیز در جای همیشگی قرار دارد. ازدحام و خوشحالی اهالی وستربریج بدان سبب است که شنیدم به جای کشیش اندرسون مرید شیطان به دار آویخته خواهد شد. بنابراین وجدان خود را با این توهم که عمل زشت و ناسوابی صورت نمیگیرد تسکین میدهم و خوشحالم که در آینده کسی نمیتواند بگوید که اهالی وستربریج از سر جبن و ترس با سربازان انگلیسی نجنگیده و مرد نیکنامی را تحویل چوبه دار دادند. سربازان که نیمی از آنها انگلیسی و نیمی دیگر آلمانی هستند وارد میدان می شوند و اطراف چوبه دار جا می گیرند. استوار و سربازان: کنار بروید، کنار بروید و الا خودتان هم بالای دار خواهید رفت. استوار جودیت را می بیند که کنار چوبه دار ایستادند. شما اینجا چه می کنید؟ جودیت: چه می توانم بکنم؟ نمی شود اینجا بیستم؟ استوار: من حال شنیدن زج و مویه شما را ندارم. این قبیح هست که زنی شاهد دار زدن کسی باشد که شوهرش نیست. شما هم لنگه همان مرد خبیث هستید. من را بگو که به جناب سرگرد گفتم یک جوان مرد است. نه تنها اعلیحضرت جورج را دیوانه خطاب کرد، بلکه داشت جناب سرگرد را هم خفه میکرد. یالا معطل نشو و از اینجا برو. جدی: این دو دلار نقره میتواند من را اینجا نگه دارد؟ استوار: پول را میگیرد و با تردستی چنان که کسی آن را نبیند دستی به خود میاندازد و با صدای بلند که حاکی از خشم پرهیزکارانه اوست میگوید: در حین انجام وظیفه میخواهید به من رشته بدهید؟ الان درسی به شما میدهم که هرگز خیال نکنید میتوانید یک افسر را به فساد بکشانید. تا پایان مراسم توقیف هستید و حق ندارید از محلی که تعیین میکنم یک قدم پس و پیش بروید. به جدید چشمکی میزند و او را به عقب چوبه دار میبرد و فریاد میزند: مردم را کنار بزنید. در این هنگام آهنگ مارش مرگ توسط دسته موزیک نظام آغاز میگردد. مردم به جنبش میآیند و صدای ساکت شوید از هر سو شنیده میشود. سربازان دو ستون میایستند و راهی برای افسران و محکوم باز میکنند. نخست برگوین و سویندن یک سوی دار میایستند، سپس آقای برادنل کشیش نظامی یا قاضی اسکر در حالی که کتاب دعایی در دست دارد همراه ریچارد وارد میدان میشوند. پشت سر آنها سربازی تنومند که وظیفه جلاد را عهده دارد ظاهر میگردد. جدید که با افسردگی زیاد ورود ریچارد را به میدان مینگرد، نرم نرمک خود را به پای چوبه دار میرساند. دو سرباز یک گاری روباز نظامی را جابجا میکنند و کاملا زیر طناب دار قرار میدهند، به این منظور که وقتی ریچارد از گاری بالا رفت طناب به سهولت به گردن او بیفتد. ریچارد با بی‌حوصلگی به برادنل: اینجا جای مرد خدا نیست، هر چه زودتر از اینجا بروید. سویندن: آهای زندانی، اگر ذره شرافت اخلاقی در تو هست به نصیحتم گوش بده و در این موقعیت خطیر مواعظ کشیش را بشنو. کشیش با لحن ملایمت آمیز: سعی کنید در خودتان تسلط پیدا کنید و تسلیم اراده الهی بشوید. دستش را بلند می کند که مراسم مذهبی را اجرا کند. ریچارد با صدای رسا و با اشاره به برگوین در سوینده: ممکن است فلسفه این عمل شنیع خودتان را به مردم توضیح بدهید؟ روبه کشیش: من در وجود شما تقدسی احساس نمی کنم. شما برای من از آیین مسیح حرف می زنید در صورتی که در حال دار زدن دشمنانتان هستید. آیا عملی از این کفرآمیزتر امکان دارد؟ خطاب به سویندن با بی‌نزاکتی شدیدتر: آهای سرگرد، تو قصد داری موقعیت را خطیر جلوه دهی تا مقام خودت را به رخ مردم بکشی؟ مارش هندل و ترهات کشیش را هم به کمک می‌طلبید که کلاه شرعی روی قتل عمد بگذارید. آن وقت انتظار دارید من هم در ارتکاب این جنایت با شما همکاری کنم؟ شما از من خواستید که میان تیرباران و دار را انتخاب کنم، زیرا سربازان شما تیراندازی بلد نیستند. خب دار بزنید و قائله را خط کنید. دیگر این جنگولک بازی ها چیست؟ سویندن: آقای کشیش، کاری از شما ساخته نیست؟ کشیش: سعی خودم را می کنم. شروع به خواندن دعا می کند: مرد که از زن زاده شده. ریچارد: به کشیش زل میزند و آنگاه کلام او را قطع میکند. نباید مرتکب قطع شود. کتاب دعا از دست کشیش میافتد. کشیش: دروانده، آقای ددن، میفرمایید چه بکنم؟ ریچارد: مرا راحت بگذارید. برگوین با ادب کامل: جناب کشیش، گمان میکنم آقای ددن بیانات روحانی شما را در چنین موقعی نامناسب میدانند.